بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحثمون رسیده بود به گروه سوم از کسانی رو که در مسئله علم شک و تردید دارن، و اینا کسانی هستن که خودشون رو قبول دارن، خارج از خودشون رو قبول دارن، اما به حسب برخی از تحقیقات به تدریج به این نتیجه رسیدن که آنچه که ما در خودمون در میابیم راجع به خارج معلوم نیستش که مطابق باشه با آنچه که در خارج هست. مثلا بحث صداها و صوتها رو مطرح کردن، بحث رنگها و مسئله دیدن رنگها رو مطرح کردن که به حسب اونچه که ما در قوه سامع یا بصر داریم همینجوری در بیرون نیست، بلکه گونه تحققش متفاوت هست. پس بنابراین ما علوم حسیمون دقیقا حکایت از خارج نداره، و چون بقیه علوم مبتنی بر علوم حسی هستش، پس اساسا کل دانشهای ما که داره حکایت از خارج میکنه معلوم نیستش که در این حکایتگری درست حکایت بکنه و بحثش صحیح باشه. علامه طباطبایی در نقد و بررسی این نظریه سه تا نکته رو یادآور میشه. نکته نخست این هستش که خب اگر علوم حسی ما دچار اشکال هست و بقیه علوم هم که مبتنی بر علوم حسی همه دچار اشکاله، از کجا اساساً ما فهمیدیم خارجی داریم که صور ذهنی ما ممکن است مطابق با اون نباشه؟ اصلا اصل خارج رو ما از کجا فهمیدیم؟ چه بسا اینها فقط در حوزه ادراک ما شکل گرفته باشه. با توجه به اینکه شما میگید ما خودمون رو قبول داریم، خارج رو هم قبول داریم، اگر واقعیت خارجی رو قبول دارید چجوری به این واقعیت خارجی دست پیدا کردید؟ همه علوم ما که مبتنی بر حسه، حس ما که دچار مشکله، پس همه علوم دچار مشکل هست. اگه اینجوری ما چجوری اصل خارج رو متوجه شدیم؟ این یک نکته. نکته دیگه این استش که شما با تحلیل و نقد و بررسی سمعها و ابصارها آرام آرام به این نتیجه رسیدید. مثلا در بحث‌های فیزیکی وقتی مسئله شنیدن صداها رو به تحلیل گذاشتید، متوجه شدید که صداها در واقع در خارج ارتعاش‌ها با تعداد خاصی هست، در گوش ما که میخوره به این شکل در میاد، یا ابصار و دیدن‌ها در واقعیت خارجیش اینه، در چشم ما که میاد به این شکل در میاد. الله میفهمد اساسا سوال ما این هستش که چه کسی اینا رو میفهمه که در خارج ارتعاشات با تعداد کذا هست، نمیدونم در صدا چون این وضعیت هایی هست، در ابصار مسئله به این شکل، رنگ ها در خارج اینجوریه، مثلا چگونگی چینش ذرات در کنار هم دیگه و کیفیت نوسانهای اونها و نوع حرکتی که اونها دارن در چشم ما و قوه بصری ما به این شکل، کی هستش اینا رو درک میکنه؟ این نکته دومی است که الله میفرماید. نکته سوم که از یه جهت جنبندی اینه که آیا غیر از این هستش انسان به حسب مجموعه ادراکاتی که داره متوجه میشه کجا دریافت او صحیحه و کجا دریافت او ناصحیحه؟ مثلا در باب سمع و ابصار متوجه میشه حقیقت سمع یه بخشش به آلات و ابزار شنیدن مرتبطه. خب چی هستش غیر از اینه که ما بگیم مجموعه انسان و ادراکات انسانیست که او رو به این نتیجه میرسونه و این نتیجه نتیجه درستیه؟ طبیعتا غیر از این نباید باشه. یعنی ما از کجا میفهمیم یه چیزی خطاست یه چیزی اشتباهست؟ این جرح و تعدیل های مجموعه بستر ادراکی انسانه. اگر شما، البته این بحث خیلی بحث خوبیه، ولی یه چیزی که ما معمولا یه مقدار کم راجبش کار میکنیم در معرفت شناسی اسلامی اینه که حالا از اینجا بیایم شروع بکنیم کیفیت تعامل لایه‌های مختلف ادراکی رو با هم دیگه بررسی بکنیم. مثلا کیفیت تعامل انواع قوای ادراکی حسی با یکدیگر چجوریه؟ مثلا قوه لامسه با قوه باصره چه داد و ستدهایی میتونن داشته باشن تا در نهایت به یک نتیجه ای در حوزه محسوسات دست پیدا بکنن؟ انواع قوای حسی ما چه داد و ستد دارن؟ قوای حسی آیا طیف‌های مختلفی داره؟ ادراک‌های حسی طیف‌های مختلفی داره؟ برخی از طیف‌ها پایه است، برخی از طیف‌ها مبتنی بر اونها هستش. خب این کارها با صورت بگیره تا بعد ما ببینیم با جرح و تعدیل‌هایی رو که نفس انجام میده به یک نتیجه میرسه و قاطعانه این نتیجه رو مطرح میکنه. مثلا میگه رنگ در خارج وجود ندارد، رنگ در خارج چیزی جز چینش‌های خاص مثلا ذرات در کنار همدیگر با نوسان‌های ویژه، با حرکت‌های ویژه چیز دیگری نیست. اینا اضافه میشه به برخی از مسائلی که در چشم ما هستش، مجموعاً این گونه تداعی میکنه. خب لایه‌های متعددی از حوزه ادراکی انسان هستش که ما رو به این نتیجه میرسونه. پس ادراک انسانی معتبره. شما با وسیله انواع تحقیقاتی که تو بستر پذیرش ادراک انسانی قرار داره نیایید خود ادراک انسانی رو مخدوش نکنید، این معنا نداره. کاری که ما باید انجام بدیم اینه لایه‌های ادراکی تعامل‌های عرضی و طولیشون، یعنی مثلا لایه ادراکی حسی، لایه ادراکی حسی خودشون چند مرتبه، مثلا 5 تا لایه حسی داریم ما. خب هر یک از این لایه‌ها مثلا ابصارها چگونه میتونه همدیگر رو تدارک کنه؟ خود ابصارها، خود سمها، خود لمسها، خود اینا چجوری میتونه همدیگر تدارک کنه؟ چه سیستمی باید رعایت بشه که معتبر باشه از نظر انسان؟ و تازه چه در واقع قوه ادراکی در انسان هستش که این حکمها رو انجام میده، میگه این ترتیب معتبره؟ در خود لایه سمها، در خود لایه فرض کنید که لمسها، اینا چجوریه؟ نسبت اینها با یکدیگر چجوریه؟ افزون بر اینها لایه حسی با لایه خیالی چه نسبتهایی داره؟ این دوتا لایه با لایه عقلی چه نسبتی داره؟ آیا ما لایه های دیگر ادراکی داریم؟ تعاملهاشون چجوریه؟ ما بیاییم تو این حوزه ها بحث کنیم. چرا به نحوی بحث کنیم که بیاییم، یعنی برخی از بحث های جزئی درون مجموعه رو موجب تخریب کل مجموعه در نظر بگیریم؟ ببینید و فیه، یعنی این روندی رو که گروه سوم طی کرد دچار اشکالاتیه. و فیه ان الادراکات اذا فرزت غیر کاشفت اما وراها الادراکات الف لام رو کلی بگیریم به لحاظ آخر بحثی که خود این طیف سوم داشتن، چون گفتن حسیات ما که اینجوریه، بقیه علوم هم که مبتنی بر حسه، پس همه ادراکات در واقع نادرست خواهد بود و کاشف از واقع نیست. و فیه ان الادراکات اذا فرزت غیر کاشفت اما وراها. میدونید حرف علامه چیه؟ حرف علامه اینه که اصلا ما درگیر نمیشیم که قوه باصره یا قوه مثلا سامعه چه روندی داره، این رنگ ها تو خارج هستش یا نیستش. خیلی جالبه، اصلا وارد این روند نمیشیم. اگر اونچه که شما گفتید با تحقیقات علمی درست باشه، خب ما هم قبول میکنیم، بحثی نیست. ولی نگاه کنید با تحقیقات علمی درست باشه. اگر اونچه رو که شما راجع به قوه سامعه گفتید با تحقیقات علمی صحتش اثبات بشه، خب ما قبول میکنیم، بحثی ما درش نداریم. بحث ما در نتایج معرفت شناسی است که شما میگیرید، راجع به اونها ما بحث داریم. اتفاقا علامه میفرمایید هر کلام اینه که بیایید اینجور تحقیقات رو مطرح بکنید. اتفاقا این تحقیقات هر لحظهش تایید علم است، در این حال کارهای ما رو دقیق تر میکنه. یعنی باید مواظب باشیم صوت به ما و صوت با همین شکل در خارج نیستش. یکی از فرض کنید اگر یک مجموعه باشه که چند تا عنصر دخالت میکنه در شکلی یک چیز، یکی از اونها گوش ماست. لزوم میبینه اگر این گوش کمی عیب پیدا کرد، خب صدا رو نمیشنوه، متوجه نمیشه. خیلی ساده و راحتیه. الان دخالت چشم ما چی؟ خیلی روشنه. خب اگه چشم ما یه ضربه بخوره، یه مقدار عدسیش اینور اونور بشه، خب خیلی از مشکلات برای ما پدید میاد. این فضا رو ما میخوایم درک بکنیم، ما این مجموعه رو میخوایم. خب اشکال نداره، قدیما هم میگفتن که برای اینکه ابصار خوبی رخ بده 17 تا شرط لازم هستش، 17 تا شرط لازمه تا یک ابصار خوب اتفاق بیفته. اینا مهم، اینا تحقیقات تو بستر علمه و اینا هر چی گسترش پیدا بکنه نه تنها نافی علمیست، بلکه دم به دم مؤید علمه. و فیه ان الادراکات اذا فرزت غیر کاشفت اما وراءها، اگر همه ادراکات فرض بشود که از وراء خودشون، یعنی ادراکهای تصوری و تصدیقی که همشون حاکی هستن از غیر خودشون، حاکی نباشن از غیر خودشون، کاشف از غیر خودشون نباشن، حقیقت اونها رو بر ما برملا نکنن. سه تا نکته. فمن این علم ان هناك حقائق وراء الادراک لا یکشف عنها الادراک، از کجا معلوم شد که اصلا ما خارجی داریم، خارجی داریم ورای اصل ادراک، ما خارج و حقائقی داریم که ادراک کشف از اونها نمی کنی. اصلا خود این روند رو شما فکر کنید چجوری متوجه این بحث شدید. این یک. دو، ثم من ادرک، این فمن اینه و یه چیز دیگر، من ادرک ان حقیقت صوت فی خارج سم ارتعاشون به عدد کذا، کی این نکته رو فهمید که صوت در خارج از قوه سامع ما چیزی جز ارتعاش به تعداد، به فلان تعداد خاص نیستش، با فلان فرکانس ویژه نیستش. خب کی این نکته رو متوجه شد غیر از انسان و ادراک، مجموعه ادراکات انسان که چند سطحیه، مطالعات شما برخیش تجربیه، برخیش عقلیه، برخیش، و شما چقدر در این نوع مطالعهتون به لحاظ روشی دچار اشکال هستید. شما بسیاری از چیزهایی رو که تجربه، اولا میگید فقط تجربه، یه جایی از حرفاتون میگید اینا ما سادگی میکنیم، یه جایی از حرفاتون میگید همه روش ها مختلف، فقط تجربه، بعد خودتون زیر پای تجربه رو چی میزنید، با تجربه زیر پای تجربه رو میخواید چیکار بکنید بزنید. در حین عملیاتی که انجام میدید چه بسا میگید ما خیلی چیزا تجربه نمیکنیم، ولی میفهمیم که باید اینجوری باشه. بسیاری از چیزها نه دیده شده نه تجربه شده، ولی میگیم حتما باید همینجوری باشه. یعنی از قانون علیت، از اثر پی به مؤثر بردن، از اینا دارید استفاده میکنید، در حالی که در جای خود شما گفتید که قواعد عقلی و روش عقلی اساسا چی خنثا ازش به درست نیست. اصلا این روندی که شما طی کردید و گفتید حقیقت سم چیزی جز ارتعاش هوا با تعداد ویژه چیز دیگری نیست، این حرف رو زدید، کی این نکته رو فهمید؟ این روشی که شما اعمال کردید مشهون از چند روش مختلفه، روش تجربی و غیر تجربی و همه اینا رو کنار هم گذاشتید به این نتیجه رسیدید. پس انسان میتونه برسه، روش های متعدد اعتبار داره. بارها عرض کردم و تاکید میکنم تو ذهنتون باشه، خطا در یک روش ادراک به معنی نامعتبر بودن اون روش ادراک نیست، اصلا خطا در اون روش مؤید اینه که این روش درسته، کاملا گاهی اوقات برعکس استفاده میشه. اگر ما در راه عقلی خطا میکنیم پس معلومه راه عقلی اعتبار داره. اگر قرار باشه، یه تکمیل دیگه، اگر قرار باشه راهیابی خطا در یک روش ادراکی به معنی نامعتبر بودنش باشه، قطعا باید به سفسطه منجر بشه، یعنی دیگه هیچ راهی معتبر نخواهد بود، چون همه روش‌ها به نظر خطا توشون هست، پس هیچ راهی معتبر نیست، باید به سفسطه مطلق برسیم. اگه به سفسطه مطلق رسیدیم، راه چارهش همون بحثی است که قبلا مطرح کردیم. آیا اصل سفسطه رو قبول داری؟ شک رو قبول داری یا نداری؟ از دوره بیرون نیست. یا میگه که من اصل این شک و سفسطه و اینها رو قبول دارم، خب باز همون روند ازدیاد علمش رو شروع میکنیم و بعد حالیش میکنیم صرف پیدا کردن یک سری خطاها اتفاقا معید علم و گسترنده موضوعاتیست که ما بهش علم داریم، نه اینکه تخریب کننده علم باشه، نه اینکه تخریب کننده مطلق علم باشه. اگر بگه نه در این وسوسه و شک و سفسطه من خودم هم شک دارم و سفسطه میکنم، خب اون وقت تکلیفش روشن بود که در بحث قبل گذروندیم. ثم من ادرک ان حقیقت صوت فی خارج سم ارتعاشون به عدد کذا، کی اینا رو فهمیده؟ و حقیقت المبصر فی خارج البصر ارتعاشون به عدد کذا، حقیقت مبصر، چه تحقیقات خوبی صورت میگیره، چقدر راجع به چشم تحقیق صورت گرفته، چقدر راجع به گونه های متعدد چشم تحقیق صورت گرفته، آقا چشم اگر اینجوری باشه، نه دایره‌ای باشه، فرض کنید که بیضوی باشه، اگر فرض کنید که اون مردمک چجوری باشه، چجوری اینا همه این تحقیقات پس چیه، این مبتنی بر چیه؟ پس این تحقیقات نشون میده شما راجع به نور اینقدر تحقیق کردید، راجع به اشیاء اینقدر تحقیق کردید. فقط بله میگید یک نگاه عامیانه و سطحی نداشته باشید، فکر نکنید که الان ما داریم اینجوری میبینیم نمیشود عوامل دیگری تاثیر داشته باشه، چون خیلی ساده هست، آدم اگه یه عینک دودی بذاره همه چی تغییر پیدا میکنه به این راحتی، اینقدر تحقیقات نمیخواد، حالا دست مادر نکنه اینقدر تحقیقات کردید، خیلی عالی، یه اینکه دودی آدم بذاره همه چیز تغییر میکنه، کبود بذاره، زرد بذاره، قرمز بذاره، همینو تاثیر داره. چشم اگر یه خورده یه ضربه‌ای به چشم بخوره تاثیر داره، خیلی واضحه. چون این همه تلاش میکنه آقا چشم در ابصار دخالت داره، خب روشنه واضحه چه در ابصار دخالت داره. بس اینه که شما از این بس به کدوم نتایج میخواید منتهی بشید. میشه از این تحقیقات به این نتیجه رسید که پس معلوم میشود که اساساً ابصار مختله، علم تجربی کلن مختله، حوزه ادراک به علم کلن مختله. اینا بحثای فلسفیه، یعنی وقتی کسی که این دقتای فلسفی نداشته باشه از این مقدمات به چنین نتایجی ممکنه برسه. و حقیقت المبصر، کی هستش که درک کرده حقیقت مبصر در خارج بصر ارتعاش به عدد کذا هستش؟ حالا الان ما این بحث نمی کنیم، نمی کنیم حتما اینو قبول، این بحث علمیه. الان شما این حرف میزنید، چه بسا فرض کنید که بعدی هاتون بیان بگن که نه به عدد فلان نبود، به عدد بهمان بود. خب باشه، به عدد بهمان بود، اصلا به این ارتعاش نبود، به چیز دیگر بود. ما الان وارد این بحث اصلا نمیشیم که حالا به عدد کذا هست یا نیست، اون خودش تحقیقات خاص خودش رو میطلبه. اما اینا ربطی به هویت پذیرش اصل ادراک و علم نداره، بلکه معیدشه. این نکته دوم. نکته سوم، و هل یصل الانسان، حالا ممکنه بگیم همون تکمیل کننده نکته بعدی، و هل یصل الانسان الى الصواب الذي يخطئ فيه الحواس الا من طريق الادراك البصري. و آیا در محل یصل الانسان الى الصواب، آیا انسان میتونه به صواب برسه؟ الذي يخطئ فيه الحواس، حواس که حواس درش خطا میکنه، اون مواردی که مثلا عرض کردم فرض کنید که لپتاپش میاره میگه نگاه کن این مثلا 300 مورد خطای باصره، آیا انسان به حسب مجموع قوایی که داره قدرت این درک رو داره که اینجاها خطای باصره اتفاق میفته؟ انسانی که این درک رو میکنه دیگه، این موارد رو میشمویی. بعد یکی بلند میشه در فلان جای یکی از کشورها میگه من یک مورد دیگه کشف کردم، توجه کردید؟ همه تو بستر علمه. بعد انتظار داره جایزه مثلا صلح نوبل هم مثلا فرض کنیم بهش بدن. اینا همه در بستر علم، در بستر علم نباشه که این اصلا معنا نداره که. یکی دیگه تو اشتباه کردی، اون نقطه‌ای که دیده بودی من قبلا یکی دیگه کشف کرده بود مثلا فرضاً، یا اینجوری نیست، یه چیز دیگه است مثلا. ف همین تو بستر علم. به حل یصل الانسان الى الصواب الذي يخطئ فيه الحواس، آیا انسان میرسه به صواب در حوزه‌ای که حواس درش خطا میکنن؟ و هل یصل الانسان الى الصواب الذي يخطئ فيه الحواس الا من طريق الادراك الانساني، آیا انسان میرسه به صواب در همون حوزه‌ای که حواس خطا میکنن مگر از طریق ادراک انسانی؟ مثلا میگید از طریق ادراک انسانی نیست، مثلا چی میخواید بگید؟ از کجا به اینان به این نکته دست پیدا کردید؟ حوزه ادراک رو باید قبول کرد تا این حرفا رو زد. حتی سوفسطای مطلق هم حوزه ادراک رو باید قبول بکنه تا اون حرفا رو بزنه. و بعد از ذلک کله، حالا بعد از این حرفایی که زدیم، حالا خودتون انصاف بدید. این جمله‌ای که میگید، ما نمیگیم، ما میگیم ما هستیم، خارج از ما هست، ولی ادراکاتی که داریم مطابق با خارج معلوم نیست باشه، آیا این غیر از سفسطه هستش؟ این سفسطه در میاد یا لاقل بخشی و نوعی از سفسطه هست؟ و بعد از ذلک کله، یه گیرگورهایی در عبارت علامه اینجا هستا، یعنی یک جملاتی بگیم کمه یا زیاد اینا هست، ولی الان نیاز نیست اونا رو توجه کنیم. و بعد از ذلک کله، تجویز و ان لا ينطبق مطلق الادراک على ما وراءه لا يحتمل الا سفسطه. بعد از همه این صحبتایی که ما کردیم، جایز دونستن این که مطلق ادراک، چون میگید ادراک همه به حسی برمیاد، حسی هم که مختله، پس همه ادراکات مختله. تجویز این که، تجویز این جایز دونستن، نمیگه حتما تطبیق نمیکنه، میگه ما نمیدونیم. جایز دونستن این که منطبق نباشد مطلق ادراک از ماورایش، لا یحتمل الا سفسطه، بر نمیداره مگه سفسطه را، همون سفسطه هست دیگه، چون روبه ماغیل اونجا توجه داره دیگه، ان قول حالا های لیسه من سفسطه فیشه، ما گفته نه این سفسطه نیست، ما خودمون قبول داریم، خارج قبول داریم، اما معلوم نیست این ادراکات ما از خارج کارت بکنه. بعد گفتید همه به اسیاد برمیگرده و اسیاد بعضیش اینه و بقیه هم که مبتنی بر روستش تکلیفش روشنه. بحث اینجوری پیش بردی. خب ما سوال میکنیم آیا این روند غیر از سفسطه است؟ حتی ان قولنا یجوز ان لا ينطبق شیء من ادراکاتنا على الخارج لا یؤمن ان لا یکشف به حسب مفاهیم مفرداته و تصدیق الذی فیه عن شیء. یعنی این صحبتتون وضعیتی هستش که حتی خودش رو هم شامل میشه، این که شما میگید مطلق ادراکات ما کشف از ما برایش نمی کنه، ما میگیم این این سفسطه است و انکار علم. چرا؟ همه چیز رو انکار کرده، همه گزاره ها رو، از جمله خود این گزاره هم ایمن از این که کاشف از واقعش نباشه درش وجود داره. حتی ان قولنا، وقتی ما میگیم یجوز ان لا ینطبق شیء من ادراکاتنا علی الخارج، ممکنه که هیچ یک از ادراکات ما منطبق بر خارج نباشه، خود این جمله هم ایمن نیست از این که کشف نکند. یعنی ان لا یکشف، یعنی من ان لا یکشف، ایمن نیست از این که کشف نکند به حسب مفاهیم مفردش، به حسب تصدیقی که درش هست، ان شیء، از هیچ چیزی برای خودش. این جمله هم جالبه. ببینید ما وقتی مسئله سفسطه و بعد پذیرش علم رو مطرح میکنیم، هم سفسطه هم پذیرش علم، هم در تصورات مطرح، هم در تصدیقات. یه وقت میگیم این مفاهیم حاکی از ماورایش نیست، یه وقت میگیم اون تصدیقی که درش وجود داره حاکی از خارج نیست. وقتی کسی میگه مطلق ادراکات ما ممکن استش که حکایت از خارج نکنه، خود این جمله شما متشکل از یک سری مفردات، یعنی تصورها و یک تصدیق درش است. خود اینها رو از کجا میگید مطابق با واقع؟ هم مفرداتش و هم کل گزاره. خود اون مفردات هم خیلی جالبه، چون غالبا انسان غافل میشه، خود گزاره رو توجه میکنه، خود گزاره رو توجه میکنه. خود این مفردات که شما دارید به کار میبرید، انطباق، عدم انطباق، خارج، اینا از کجا حکایت از واقع خودشون بکنن؟ از کجا ما علم داشته باشیم که این تصورات ما تصورات صحیحه؟ اگر حتی اینجا رو هم شامل بشه، خب این در واقع یکی از مشکلاتی که همه انواع سفسطه داره اینه که خودخوره، یعنی خودش رو شامل میشه و خودش رو از بین میبره. خیلی، تا اینجا مباحثی بود که در فصل 8 مطرح شد. چنانچه مشاهده کردید خیلی خوب و جالب بود که این تتمه، گرچه تناسب داره که همینجا مطرح بشه، در مرحله 11 هم که از یه جهت مرحله علم و عالم و معلوم هست، مرحله علمه و مباحث راجع به پدیده علم مطرح میشه، پس داشتم راجع به تقسیم علم حصولی و بدیهی و نظری بود و طبیعتا ما تقسیمات بدیهیات، نظریات و تقسیم بدیهیات ما رو به اولی اولیات کشون، توضیحاتی منجر شد به این مباحث. ولی چنانچه مشاهده میفرمایید، بسیار جالبه که این در ابتدای فلسفه مطرح بشه. یعنی ما مرزمون رو از همون آغاز باید از سفسطه جدا کنیم، باید از سفسطه جدا بشیم، بیایم تو حوزه علم تا فلسفه آغاز بشه. یعنی علم، فلسفه تو بستر علم، به اصطلاحات این کار ندارم، ما فلسفه و علم این کار ندارم، فلسفه تو بستر علم معنا داره. اگه کسی اصل علم رو قبول نکنه، پس ما بحث فلسفی نمیتونیم باش داشته باشیم، نمیتونیم باش بحث فلسفی داشته باشیم، نمیتونیم برایش برهان عقلی پیاده بکنیم. چرا؟ چون او اساساً علم رو قبول نداره و ادراک رو قبول نداره، و لذاست که مباحث معرفت شناختی به لحاظ هویت خودش مقدم بر فلسفه است. ولی این نه بدین معناست که فلسفه علم اعلا و اینا نباشه، اینا بحث بدایه نیست اینها، چون اساساً مباحث معرفت شناسانه، نه مباحث معرفت شناسانه که الان ما به عنوان معرفت شناسانه، این یک مجموعه وسیعه بخشش بحثای بنیادین معرفت شناختیه. بقیه بحثا ما در فلسفه خودمون مباحث معرفت شناسانه گسترده‌ای داریم، ما اونا رو نمیگیم، اونا واقعا علمه، ولی بحثای معرفت شناسانه که بنیادینه، راجع به اصل علم و ادراک بحث میکنه، همینی که الان یه خورده گفتگو اینجا کردیم، اینا پیش از دانش، اصلا دانش نیست، توجه کرد، چون بحث است راجع به دانش. لذا بازم رأس علوم چیه؟ همون فلسفه است. رأس علوم همون فلسفه است. این که بعضی گمان کردن چون مباحث معرفت شناسی جلوتر از فلسفه هستش، پس اون علم اعلا و فرض کنید که جلوتر از فلسفه است، این نادرسته، چون مباحث معرفت شناسی به معنای اصلی خودش پیش از دانش و علمه، چون راجع به علم دانش داره بحث میکنه. اصلا علم دانش میتونه اتفاق بیفته یا نمیتونه اتفاق بیفته؟ و میدونید این تشخیص این نکته خیلی مهمه ها، چون اگه این نکته رو دقیقاً بشناسیم جایگاه این فن کجاست، این مباحث جایگاهش کجاست، دیگه نباید در این جور مباحثات انتظار اعمال روش‌های متعارف عالمانه رو داشت. توجه کردید؟ یعنی جایگاه یک مجموعه بحث وقتی مشخص بشه، معلوم میشه که این تجربیه، باید از روش تجربی استفاده کرد، این عقلیه، نیمه عقلیه، ریاضیه، عقلیه محضه، چیه؟ جایگاه که معلوم میشه، روش هم مشخص خواهد شد. این بحثی که راجع به تقسیم علوم هست که تقسیم علوم به اساس موضوع است، به اساس غایت، اینا مباحث بسیار مهمی ها. یعنی سنف اینا رو ما مثلا میخوایم بگیم که تو مباحث فلسفه علم داریم، ما معمولا اینا رو دست کم میگیریم. رؤوس سمانیه، اون چرا که در حوزه ما مطرح بود که الان با عنوان مثلا فلسفه یک دانش مطرح میشه یا تاریخ یک دانش مطرح میشه، اینا بحث مهمی بود. ما در حوزه ها یواش یواش گفتیم اینا چیه، حالا مثلا اول میخوایم ادبیات بخونیم، حالا میخوایم رؤوس سمانیه ادبیات رو مثلا مطرح بکنیم، اینا فایده نداره، فایده نداره. اینا رو که حذف میکردیم، مقدمه کتابا رو هم حذف میکردیم، مستقیم میرفتیم سراغ چی؟ اصل بحث ها. در حالی که الان به پیشینیان ما این زیرکی رو داشتن، ولی الان به نوع گسترده بهش توجه کردن که این مباحث از اهمیت های فوق العاده ای برخورداره. مباحث سطح بالا که جغرافیای دانش رو روشن میکنه خیلی اهمیت داره. این تقسیم علوم به تقسیم موضوعات از یا غایات از یا اعتباریه یا حقیقیه فوق العاده اهمیت داره. ما باید بر اساس فضاهای بومی خودمون جغرافیای دانش ها رو تصویر کنیم. اگر بتونین جایگاهی، یعنی اساسا شکلگیری یک تمدن مستقل اولین کارش همینه، یعنی اولین کارش اینه که نسبت خودش رو با علم مشخص کنه و نسبت خودش رو با جغرافیای دانش مشخص کنه. اون وقتی که متوجه میشه کجاها خلأ داره، در کجاهای این جغرافیا خلأها وجود داره، خیلی فواید داره. از جمله این که ابزار و روش‌های متناسب با هر دانشی کشف میشه، چقدر مغالطات در میاد، چقدر مشکلات پدید در واقع روشن میشه که اینجاها مشکلات وجود داره، خلأ داریم، کمبود داریم، اینجاها مشخص خواهد شد. یکی از فوایدش اینه که ما روش اون دانش رو میفهمیم. اگه جغرافیای دانش رو ترسیم بکنیم میفهمیم روشش چیه، تجربیه، نیمه تجربیه، عقلی تجربی و مخلوط از چند روشه، یا عقلی محض، شهودیه، نقلیه، اعتباریه، چیه. این حوزه دقیقا مشخص خواهد شد، گرچه بعدا معلوم میشود که این خودش یک کار فیلسوفانه است، ولی با توجه به این بحثا وقتی روشن میشه مباحث بنیادین معرفت شناسی خارج از این مجموعه است. اصلا کل جغرافیای دانش رو بحث کنیم نباید جزء. خب الان متاسفانه این کار رو میکنن، حالا بعضیا که کاملا اطلاع دارن میگن اشکال نداره، میدونیم خارج از دانشه ولی بیاریم جزء دانش رسما رشته تحصیلی بذاریم، این اشکال نداره. ولی بعضی اصلا خبر ندارن این رو، این نکته رو. و بسیاری از این کسانی که در فرض کنید کشورهای شرقی زندگی میکنن همین جوریه. لذا بارها شما مشاهده میکنید آها این بحث هست، شما استدلالی ردش کنید، بابا این شما متوجه نیستید، نمیشه تجربی ردش کرد، نمیشه استدلالی ردش کرد، اصلا اینا فوق روشه، راجع به روشه، ما نمیتونیم با این روش ها بحث کنیم. روش در اونجا چیه؟ روش های خاص خودش رو داره. وقتی خارج از علم شد معلوم میشه روش های خاص خودش رو داره که در مباحث بومی خودمون با عنوان روش های تنبیهی با هر دو معناش ساجه کردید، با عنوان روش های تنبیهی ازش یاد میشه. روش های تنبیهی یعنی باید طرف خودش به اینجا برسه، دستشو بگیری، اینقدر باش کار کنی، بالاخره خودش برسه بابا علم دارم، میشود به یک چیزی اطمینان قطعی پیدا کرد و این یا خود واقع هست یا کشف از واقع میکنه. با دستشو بگیرید آرام آرام به اینجا بید. یا خودتون، انسان خودش وقتی دوچار این مشکل شد خودش، یعنی بدونید که هیچ، همه چیزهای دیگر فقط به عنوان معدات و کمک و تنبیه و امثال این هاست. این سطح از مباحث اینجاست. خب خیلی جالب بود که این سری از بحث ها رو الان به عنوان پیش از فلسفه مطرح می فهمم، گرچه اینجا هم تناسب داره به لحاظ بررسی علم، ولی پیش از فلسفه مطرح می شد. علامه طباطبایی باز از این منظر از پیشینیانش جلوتره، هم در بدایه و هم در نهایه، به خاطر مقدمه ای که زده. اون مقدمه ای که هم در بدایه آورده و مفصلتر در نهایه آورده بسیار زی قیمته. عرض کردم در حوزه ما رؤوس سمانیه و اینها رو اصلا وقعی بهش نمیذاریم، نه استاد نه شاگرد، هیچ کس حوصله خوندن مقدمه های کتابا رو نداره، در حالی که نباید اینجور باشه. مقدمه های کتابا خیلی مهمه. الان مثلا مقدمه های کتابایی که ملا صدر زده، ناخودآگاه چون مقدمه بود وارد وادی روز سمانیه شده، فلسفه فلسفه رو بحث کرده، اون مقدمه ها روش رو توضیح داده. الان مقدمه اسفار یکی از زی قیمت‌ترین آثار صدر المتعلین هستش. اون اینکه مقدمه است، خیلی آقای اینا چی بریم اول از اونجا شروع کنیم، مثلا خود فلسفه چی در اونجا خیلی مهمه. البته
به نحو آگاهانه به این معنا که من راجع به جغرافیای این دانش بحث کنم، ممکنه صدرا وارد این بحث نشده باشه یا دیگران، ولی در هر صورت پر اهمیته. اگر آگاهانه باشه و تأثیر این مباحث در کل فضا روشن بشه، مثلا یکی از بحثایی که در فلسفه با صورت بگیره اینه که اصلا فلسفه چه کارایی داره، چه کاربردهایی داره، نسبتش با دانش‌های دیگه چیه، و اینه که واقعا صاف و روشن برای انسان فضاش روشن باشه، هم میدونه چقدر باید سرمایه گذاری بکنه اینجا و در کجاها هستش که ما دیگه داریم استطرادی و یا فرض تلمباری داریم بحث میکنیم، نیازی به این بحثا نیست. چون ما فلسفه دانشا رو ضعیف گرفتیم این مشکل به وجود میاد که یه دفعه مثلا فرض کنیم اصول فقه بسیار علم زی قیمتی سا، توجه کردید این فوق‌العاده است اصول فقه، منتها چون ما راجع به فلسفه اصول فقه دقیق کار نمی‌کنیم، وقتی داخل مباحث اصول فقه میشیم یک سری تورم‌های نابجا می‌کنه، جایی رو که خیلی باید بحث کرد کم میشه، جایی رو که نباید اینقدر بحث کرد یا اصلا نباید بحث کرد بسیار مفصل میشه. همه اینا زیر سر فلسفه اون دانش هستا، یعنی نوع نگرش ما راجع به این دانش چه جور نگرشی است، اون نگرش هستش که خط میده در همه جای این دانش چجوری حرکت بکنیم، و اون بحث اول هستش که به ما نشون میده کدوم روش‌ها باید اعمال بشه، کدوم روش‌ها نباید اعمال بشه و امثال اینها. در اصل خیلی خوب بود که این بحث تو مقدمه اومد، علامه اشاراتی کرد همون جایی که شروع کرد از علم حضوری استفاده کردن که ما هستیم دیگران هستن ما اینا رو میفهمیم، همین کارو میخواد بکنه هم در بدایه و هم در نهایه، علامه چون نقشی رو ایفا کرده. ولی خیلی خوب بود همه این مباحث که نقد سوفسطائی در ابتدا می اومد. بله کتابای فلسفی که الان باشه فقط شاید آموزش فلسفه از استاد مصباح این گونه عمل کرده، یعنی ابتدا بحث‌های معرفت شناسی رو آورده مقدم کرده و بعد بحث‌های فلسفی رو ترک کرده. خب الفصل التاسع، فصل نهم در ارتباط با یکی دیگر از تقسیمات علم اصولیه و اونم تقسیم علم اصولی هستش به علم حقیقی و علم اعتباری. این بحث مهم نیستا، ببینید خیلی خوب علامه طباطبایی اینجا قلم زده، ما چون روند رو خود علامه گوش زد نمی کنه، ما به اهمیت این قلم هایی که زده میشه گاهی اوقات توجه نمی کنیم. ببینید پیشتر از اینها در آثار مختلف و در آثار صدرا نگاه بکنید این بحث هست، یا جا مثلا میگن وجود حقیقیه ماهیت اعتباریه، وجود اصیل ماهیت اعتباریه، یه دفعه در یکی از بحث ها فراوان یه دفعه میگن که ماهیت حقیقیه و وجود چیستش اعتباریه، همه اونجا متزلزل میشن که این چجوری شده، داره مثلا فرض کنید که پراکنده حرف میزنه منسجم حرف نمیزنه، بعد ممکنه یکی بگه این مثلا جزو رسوبات اصالت ماهیت بوده یا فرض کنید که تاثیر از اندیشه های قبلی داشته، اصلا این بحثا نیست، اینا دو تا بحثه، علامه این کار رو کرده. ببینید ما وقتی بحث رو تقسیم میکنیم به حقیقی، به این معنی که الان داریم میگیم حقیقی و مقابلش اعتباری، این مقسمش مفهومه، ولی وقتی بحث اون وجود و ماهیت که مطرح میشد مقسمش چی بود؟ موجود، موجود، الموجود و اما وجودان او ماهیتان، و اینجاست که روشن میشود اعتباریت ماهیت نه به معنی مفهومی و ذهنی صرف بودنشه، مقسم اونجا موجوده. سر یه عبارت های صدرا در همین منهج ثانی از باید تو جلد اول این بحث رو داره که موجود تقسیم میشود به فرض کنید که ایشون میفرماد واجب و ممکن، باز ممکن تقسیم میشود به وجود و ماهیت که مقسم رو کلا موجود گرفته، ولی این بحثی که ما الان داریم مقسمش مفهومه، به تعبیرشون مقسمش علم حصولیه، یعنی ما تو این بحث دیگریه، ما تو حوزه مفاهیم آیا می توانیم یه دسته از مفاهیم رو بگیم حقیقی یه دسته رو بگیم اعتباری؟ بله، اصلا غیر از اون اصیل و اعتباری است که قبلا خوندیم، یه چیز دیگریه. یه دسته از مفاهیم مفاهیم حقیقی هن، یه دسته از مفاهیم مفاهیم اعتباری هن. ولی دقت بکنید این بحث حالا روشن خواهد شد چقدر با همون بحث دیگر اصالت وجود و اعتبارات ماهیت ارتباط داره، یعنی اگر ما میخوایم ببینیم در حوزه مفاهیم چرا این اتفاق افتاده، بعضی حقیقی بعضی اعتباری، هم با توضیحی که الان میدیم توضیح ندیم هنوز، چرا باید برگرده به اصالت وجود به اعتباریت ماهیت، اون نقطه هستی شناسانه برش روشن باشه، اینجا روشن میشه چرا مفهومی حقیقی است و مفهومی اعتباریه. حالا از این بحثو گذشتیم، اصل مسئله رو مطرح کنیم. مفهوم یعنی اون چیزی که میفهمیم، یعنی علم اصولی مفهوم یا حقیقیه یا اعتباریه. مفهوم حقیقی چیه؟ مفهوم این چیزی تعریف میکنه، مفهوم حقیقی عبارت از مفهومی که تارتن در خارج متحقق میشه و آثار ویژه‌ش رو داره و تارتن در ذهن محقق میشه و آثار ویژه‌ش رو نداره. چه چیزی این شأنیت رو داره؟ فقط ماهیت، فقط ماهیت بحث وجود ذهنی، فقط ماهیت هستش که تارت هم میتونه در خارج باشه، تارت هم میتونه تو ذهن باشه. چرا به خاطر یه ماهیت اعتباری با اون معنایی که در مقابل اصالت گفتیم هست. اعتباری در مقابل اصالت نه یعنی ذهنی، پاکی ذهنی صرف باشه، میگه تارت هم تو خارج، تارت هم تو ذهنه. توجه که اون اعتباری در مقابل اصیل داستان دیگری داره ها، بحثای خاص خودش رو داره. حالا در هر صورت مفهوم حقیقی یعنی این که همونی که در خارج است بیاد تو ذهن با بحثی که در وجود ذهنی داریم، نه اینکه این کنده بشه بیاد تو ذهن ما، که توجه کنید همون بحثی که اونجا گذروندیم و مطرح کردیم بالا، این میشه مفهوم حقیقی. چرا بهش میگن مفهوم حقیقی؟ چون ارتباط این مفهوم با فردش یک ارتباط بسیار وسیع، ارتباط به حسب عینیته. این اون چیزی که در ذهن عین اونیه که در خارجه، لذا میگیم مفهوم حقیقیه. توجه کردید؟ یعنی یه کمی توضیح بدیم، یعنی ما اون چی که در خارج هستش چی رو حقیقتا میفهمیم؟ ماهیت رو، وجودها رو نمیتونیم به کنهش را پیدا بکنیم، ما حقیقتا میتونیم ماهیت رو فقط بفهمیم، لذا بهش میگیم مفهوم حقیقی. پس مفهوم حقیقی اختصاص دارد به حوزه مفاهیم ماهوی، این میشه مفهوم حقیقی. اما مفهوم اعتباری چه؟ مفهوم اعتباری اونی هستش که اینجوری نباشه. حالا اینی که اینجوری نباشه، این دو دسته هست، حالا تو نهایه یه تیپایی هم اضافه کرده، دو دسته هست. یه دسته مفاهیمی هستش که خارجیت عین ذات اوست. مثل چی؟ مثل خود وجود، حقیقت وجود، حقیقت وجود خارجیت عین اوست. آیا میتونه منعکس بشه در ذهن ما؟ خودش حقیقتا خودش میتونه منعکس بشه؟ اصلا و ابدا نمیتونه منعکس بشه در ذهن ما. بعد ما بحث میکنیم میگیم این مفهوم وجود که ما داریم چیه؟ میخواد بگه این مفهوم وجود بر اساس یک فرایند عملیاتی اعتبار میکند او را. یعنی اینجا تو این دست از مفاهیم کارکرد ذهن بیشتر میشه، اعتباری. توجه کردید؟ و الا ما حقیقت وجود رو که نمیتونیم بکشونیم بیاریم تو ذهن، نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. مطابق یک فرایندی، هیچ توضیح نمیدم راجع به این فرایند، بله؟ مغلوسانی میشه. مطابق یک فرایندی در ذهن چنین مفهومهای شکل میگیره. حالا این مفهومها ارزش معرفت شناختیش تا کجاست؟ چجوری حکایت از خارج میکنه؟ اینا داستان خاص خودش رو داره، ما الان وارد اونها نمیخوایم بشیم، فقط میخوایم این تقسیم رو مطرح بکنیم. ما به این دسته از مفاهیم میگیم مفاهیم اعتباری. این یک دسته. دسته دیگر چی؟ دسته دیگر از مفاهیمی رو که جزء مفاهیم اعتباری به حساب اومد، مفاهیم معقول ثانی منطقیه. چون اینا هویتاً هویت ذهنی دارن، اصلا تو خارج نیستن بگیم اونی که تو خارج عیناً اومده تو ذهن. مثل چی؟ مثل کلیت، جزئیت، جنسیت، موضوعیت، محمولیت، قضیه، همه اینها، جنسیت، اینا مفاهیمی هستش که ویژگی های ذهنی اشیاءه. اگر اینها مفاهیمی است که ویژگی ذهنی اشیاء هستش، دیگه نمیتونیم جزء مفاهیم حقیقی به حساب بیاریم. میگیم یعنی یک مهدی در خارج داره، عین او اومد در ذهن ما قرار گرفته. پس اینها میشه مفاهیم اعتباری. نکته های ریستری هم البته این لابلا هست. البته چند دقیقه وقت مونده ها، چون ما از چیز زمستون که میاد طبیعتاً از آن زودتر گفته میشه. ما هم چون ساعت آخر هستیم و به لحاظ اون نکته ای که از مرحوم آقای غازی نقل کردیم، توجه کردید یادتون هستش دیگه اون نکته که از آقای بهجت به آقای بهجت از آقای غازی نقل کرد دیگه، نگفتم این رو با تکمیل اضافه کنید به اون نکته، فکر می‌کنم گفتم حالا فایل ها در صورت فایل ها موجود هست. حالا با همین اول این صحبت رو که میکنم خارج از وقت است، این صحبت رو که الان داریم با هم صحبت میکنیم. حالا ببینید توجه کردید، ما بلاز این که ساعت 11 تا 12 از اون برم 11 رو میبینید که آجاق 11 و 17 دقیقه اینو شروع میشه، نمیتونیم از این وقت خیلی زود تحصیل کنیم. با توجه به این نکته ای که هسته های بهجر هسته های غازی فرمودن که اگر امر دائر بشود بین درس، که منظورش درس ضروری یعنی کلاس درس که نمیشه جا بجاش کرد، منظورش باید این باشه، بین درس و نماز اول وقت، اشکال نداره درس رو مقدم بکنید شما، توجه کردید؟ حالا برفرض خیلی هم چی، حالا اینقدر که ما نماز اول رفت نمیخونیم که حالا لاغل درس که شد یه خورده چند یه ذره اونورتر اشکالی نداره. تازه میدونید که ظهر یه مقدار اول وقتش هم کش داره، توجه کردید؟ مثل نماز صبح، نماز ظهر، اینا یه خورده کش داره. نماز مغرب هستش به لحاظ اینکه از آن یه مقدار دیر میگن، اون اول وقتش ممکنه مفتوش بشه. لذا آقایون خلجان این که اول وقت شد و نمیدونم نماز داره دیر میشه و اینها، این خلجان ها هم باشه بشه که انشالله نماز بسیار عالی خونده بشه، نماز شبهای طولانی خونده بشه، توجه کردید؟ وقتی اینجور آتش باشه، عشق به نماز و عبادت باشه، خب طبیعتا حالا لااقلش معنیش این است که خودم خیلی مثلا اینجوری نیستم، لذا 5-6 دقیقه رو شما تحمل بکنید هر روز. الفصل تازه و ینقسم العلم الحصولی الى حقیقین و اعتباری. نکته ای که راجع به این تیتر گفتم یادمون باشه ها، مقسم چیه، فرق با اون اصیل و اعتباری، اگر حقیقی و اعتباری گفتم با اون بحث چیه، اینا رو توجه داشته باشیم، با هم خلط نکنیم اینها را. و الحقیقی هو المفهوم الذي يوجد تارة بوجود خارجي فيترتب عليه آثاره و تارة بوجود ذهني لا يترتب عليه آثاره و هذا هو المعید. مفهوم حقیقی، علم حصولی حقیقی، ای کاش که ایشون همون علم حصولی حقیقی اون مقسم رو اینجا می آورد، دیگه لازم نیست بیاره ها، ولی اگه می آورد چون میگه ول حقیقی چون این چیزیه، بهتره بعدا در قبل مفهوم. مفهوم حقیقی اون مفهومی است که یوجد تارتن به وجود خارجی فیترت بالای آثارو به وجود خارجی متحقق میشه و آثار برایش مترتب میشه و تارتن به وجود ذهنی و گاهی وقتا به وجود ذهنی متحقق میشه لا یترتب بالای آثارو. نقطه دقیق‌تر اینجا هستا، توجه کردید؟ حالا شاید ضرورتی نداشته باشه برای طرحش. میفرماد و هاذا هو الماهیت، این همون ماهیته، ماهیت فقط مفهوم حقیقیه. اگر ما بحث وجود ذهنی رو که قبلا گذروندیم اختصاص بدیم به ماهیات که نظر رسمی اینه، پس باید بگید وجود ذهنی اخص از علم حصولیه، یا باید بگیم وجود ذهنی فقط در حوزه مفاهیم حقیقی هست اگر اون کار رو به نحو رسمی انجام دادیم. ول اعتباری، اما اعتباری چه؟ ول اعتباری ماکان به خلاف ذلک، برخلاف قبلی باشه میشه اعتباری، برخلاف قبلی باشه یعنی چی؟ اینجور نباشه که تارتن تو خارج تارتن تو ذهن باشه. نکته های ریستر اینجا وجود داره ها، ولی ضرورتی برای تر نیست. و هوه اما من المفاهیم التي حیثیت و مصداقها حیثیت و انهو فی الخارج، یا از جمله مفاهیمی هستش که اصلا حیثیت مصداق اونها حیثیت در خارج بودنه، اصلا هویت ذاتی اونها رو در خارج بودن شکل میده. مثل چی؟ کل وجود به صفات الحقیقیه. اینجا هم بحث وجود داره، این صدرا اینجا حرفای دیگه ای داره، توجه کردید؟ در صد علامه هم اینجا هم تو نایه همین حرف رو زده که وجود و اوصاف حقیقی وجود خارجیت عین هویت ذاتیشونه، نمیتونه خودشون نمیتونه بیاد تو ذهن، بلکه وجه اونها میاد تو ذهن. که خیلی حرف داره این وجه. کل وجود و صفات الحقیقیه، کل وحدت، صفات حقیقیه وجود چیه؟ کل وحدت و الفعلیت و غیر اینها. فلا یدخل الذهن، اینا خودشون نمیان تو ذهن و الا لنقلب، اگر بخوان خودشون بیان تو ذهن انقلاب در حقیقتشون لازم میاد، چون حقیقتشون خارجیته پس نمیتونن بیان تو ذهن. اون چیزی که در ذهن هست چیه؟ اینو میگیم اعتباریه، وجه اونهاست. کلمه وجه در کلمات این آقایون اومده به فضای معرفت شناسیش اشاره داره، یعنی به فضای حکایت از خارجش اشاره داره. بحث اعتباری که اینجا اومده میخواد به غیر حقیقی بودنش اشاره بکنه که مثل ماهیت نیست. و این ما من المفاهیم التي حیثیت و مصداقها حیثیت آنها فی الذهن، یا از جمله مفاهیمی هستش که حیثیت مصداقشون ذهنی بودنشونه. مثل چی؟ مثل مفهوم کلی. کلی ما تو خارج نداریم، فقط تو ذهنه. مصداقهای کلی کجا پیدا میشه؟ تو ذهن. مثل مفهوم کلی، مفهوم جنس، مفهوم نوع، مصداقهاشون ذهنیت عینشه. فلا یوجد فی الخارج، پس اینا تو خارج نمیتونه بیاد و الا لنقلب، اگه تو خارج بشه انقلاب در ذات و حقیقتش به وجود میاد، چون ذهنیت عین ذات اوست، نمیتونه تو خارج بیاد. پس اینها هم جزء مفاهیم اعتباری هستش. حالا و هذه المفاهیم انما يعملها الذهن، به لحاظ اینکه وقتم تمام شده ان شاء الله میذاریم برای جلسه فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم.
خارجی تا خارجی اون که تو ذهن ما یه وجود ذهنیشه دیگه. خب پس مفهومی چه اهم اون ماهیت
بیسته رو داره. آره اون میخواد به اون کلیه طبیعیه اشاره
خب
کنه.
خب پس اون کلیه طبیعی که مفهوم
نه اون مفهوم نیست. ما میخواییم راجع به مفاهیم داریم بحث کنیم.
ما فقط وجود ذهنیش رو داریم.
ما داریم وجود ذهنی، این وجود ذهنیاش داریم بحث کنیم. میگیم اگر این وجود ذهنی چیزی باشه که چنانچه اینجا اومده اونجا هم میره، یعنی تسامح داره عبارت اینا رو بگم وقت میشه
که بعدا واخه فکر میکنه که اون مایه
نه داره
مفهوم داره.
اگر این مفهوم چیزی باشه که
یک از دو بخشش،
آره اگر این مفهوم چیزی باشه که همچنان که تو ذهن اومده
خارج بیاد چی میشه این بچه
این مفهومه میشه این مفهوم رو میگیم حقیقی. اما اگر این مفهومه مفهوم چیزی باشه که اون چیزی جو نیست که تارتن تو ذهن بیاد تارتن تو خارج بیاد، این میشه دقیق غیر تسامح.
مشکلش کجا چند تسامح بیاد
شما از کجا بودی؟
مشکل
چی بود؟ مشکل چی بود؟
نه یعنی جدی دنبال چی میگشتن؟
چی؟
حالا این مفهوم رو گفتن اعتباری و حقیقی چی رو میخواستم باشه؟
تقسیمات متعدد مفهومه اهمیت زیاد داره که این مفاهیم چجور در ذهن ما شکل میگیره، چجور ارتباط ما با خارج برقرار میشه.
این که بهش بگن اعتباری یا بگن حقیقی
ماره نقش ذهن چه مقداره، نقش انفعال چه مقداره، تو مواز مرفشانی اثر داره، تو بحث علم اثر داره، اینا چجوری حکایت از خارج میکنن، اونا چجوری حکایت از خارج میکنن.
ذهنی بس میگردیم چرا بهش میگردیم اعتباری
همون دیگه فقط علمه. یه تقسیم از علم رو مطرح کردیم که این تقسیم هم هم
یاد خاصی
نمیگشتن
اونا تو اعتباری از حالت وجود از حالت ماهیت نشه آدم حس میکنه وقتی میخواد
نگه نه
اعتباری مراد
نه نه اون رو فکر نه بعد اونه که فکر میکنی خوب میگه
مفهوم وحدت و اینا چه فرقی با ماهیت داره؟ هر یکی تو خارج
اعتباری قبلا گفتیم فکر کنم حالا در صورت که نگفتیم شما به ذهن رسید که صدر متعلق این بحثو داره بذارید اینو باشه دیگه آره یا تو نهایه یا یه جایی بالاخره
نهایتش نیست کانسیش به
ما ناجا ما سوالمون اینه که اعتباری که توی یه هدف خاصی ازش داشت،
یعنی یه دقیقی فکر کردیم
نه فکر کردیم نه صاحب نه جدی، یعنی اونجا آدم جس میکرد که اونجا اثر این اعتباری حقیقه بودن، یعنی که میخواد این مدفور خون بودن و مدفور خون نبودن و اینا رو
از اون چند دقیقه دیگه میشه این دیگه میشه
خیلی